شکوفه های حکمت آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام بهار را میمانیم فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
فایده‌ای رو مطرح کردیم تحت عنوان فایده دوم با این عنوان: حضور امام غایب علیه السلام مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. درباره باورداشت مهدویت میتوان گفت: آیا اعتقاد به وجود امام حی حاضر ناظر و آماده ظهوری عظیم و فراگیر در هر موقعی که پروردگار اراده کند در حفظ وحدت جمعیت مؤمنان و تشکیلات هدفمند بالاخص آماده کردن افراد منتظر برای قیام جهانی بر ضد ظلم و جور، استعمار، استثمار، استبداد و استهمار مؤثر نیست؟ همه این چندگانه هایی رو که گفتیم به واقع آیا قدرتی غیر از قدرت شناخت، غیر از قدرت مأموریت الهی میتونه اونها رو جا به جا بکنه، اونها رو دچار یک نوع تغییر پایدار بکنه؟ هر کدام ما یه تجربه زیستی داریم. آنچه که در باورداشت مهدویت مطرح میشه از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام اون تجربه های زیستی است. یعنی ما با تجربه زیستی خودمون متوجه میشیم که امر هدایت یک امریست بنیادی و اگر خداوند میفرماید که ما موجودات رو آفریدیم سپس اونها رو هدایت کردیم، هدایت ما به عهده خداست. این به عهده بودن یعنی کار از طرف خدا انجام شدن و کاری در کمال انجام شدن. امیرالمومنین میفرماید امامت کمال اراده الهی است. یعنی اگر برای اراده الهی حد کمال در نظر بگیریم امامته، مثل همون آیهی که میگه امروز تمام شما و کمال شما در موجودیت معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امام هست، به عنوان کسیه که برنامه هدایت رو تو رو خدا. این جمله که در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست رو یه قدری در ابعاد واقعی خودش ببینیم. تشکیلات، نه یه فرد میاد بعد مثلا ظهور میکنه، اصلا امامت یه تشکیلات زیرساخت‌های فکری و اعتقادیش، باورداشتش نسبت به انسان، برنامه ریزی های بلند مدت برای جهان هستی. نگاهتون یه نگاه تشکیلاتی باشه و ظهور یه پدیده بزرگه. یه پدیده دیدید مثلا خداوند در بحث قیامت اصرار به این دارد که ای بنده من قیامت رو آنچنان که من آفریدم و خلقش خواهم کرد ببین، اونو عظیم ازا وقعت الواقعه، اون واقعه بزرگ رو بزرگ تلقی کن چون تأثیرگذاره تو زندگی تو. ما اگر امامت رو و ظهور رو مسئله بزرگی بدونیم برای ما تغییرات پایدار ایجاد میکنه، ما رو در اون تشکیلات قرار میده. یعنی وقتی میگیم اللهم عجل لوليك الفرج فقط یه دعای برای ظهور نیست، پایبندی برای شرایط ظهوره، استمراری اندیشه در وجود ماست. برای همین هم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا ذر اتق الله ولا تر الناس انک تخشى الله فیکرموک. تقوای خدا را پیشه کن لکن تظاهر نکن به تقوای الهی و به خشیت از پروردگار. اینجور نباشد که دل غافل باشه، گفت سبحه بر کف توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. اینجور تظاهر کردن و در ظاهر و در بر لب و زبان و اعمال و هیکل و هیئت تقلید آدم‌های متقی و خاشع و دارای خشیت رو در آوردن اما در دل غافل بودن، این نباشه. این ماها در معرض اینجور چیزا هستیم. ما در این دعایی که در صحیفه سجادیه است، صحیفه ثانیه سجادیه که مرحوم فاضل افندی او رو اصفهانی جمع کرده، بین نافله صبح و نماز صبح یه دعای کوتاهی هست. تو این دعا هست اللهم ارزقنی عقلا کاملا و عزما ثاقبا و لبا راجحا و قلبا زکیا و علما کثیرا و ادبا بارعا. لبا راجحا یعنی لب باطن دیگه، مغز. باطن ما راجح باشد از ظاهر ما، هرچه در ظاهر ظواهر اهل تقوا رو داریم باطنمون از این بهتر باشه. خیلی هم سخته ها، خیلی سخت انسان بتوانه امثال بنده دل تاریک خودشون رو ظاهر کنن که واویلاست، ظاهر رو طبق باطن کنن این که واویلاست. باطن را هم بخوان به شکل این ظاهری که مردم میبینن در بیاریم، این هم بسیار کار سختیست. ولی خب اینه، اینی که از ما خواستن اینه. خطاب به ابی ذر می‌فرماید ظاهر اهل تقوا نگیر که باطنت بی‌خبر باشه. ولا تور الناس انک تخشى الله فیکرموک. مردم به تو عزت و احترام بگذارن به خاطر اینکه میگن آدم بسیار با تقوایی است، و قلبک فاجر، در حالی که دل تو اهل گناهه، اهل فجوره. در دل هوس‌ها و انواع و اقسام فجور قلبی در دل انسان وجود داره. و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. باطن اسم یعنی اسم باطن، همین گناه دل. این رو هم مثل اسم ظاهر، گناه ظاهر نهی میکنه قرآن.
خراسانی ترین سید که خار چشم دشمن بود، چنان کوهی مقاوم بود و مرد ایستادن بود. همان آقای مظلومی که دیدن اقتدارش را تنین خطبه هایش در حسینی متنتن
ندانه دست بیعت بر یزید از او براعت کرد، میان خطبه های سر ابراز شجاعت کرد، چنان حیدر رجز خواند و دم از ایمان و غیرت زد، به دل شوق شهادت داشت علی
حسن شهادت کرد.
غیرت ملی
نماد وحدت ملی،
نماد قدرت ملی،
به ذلت تن نداد آقا
چنان خورشید عاشورا،
تحقق یافت از عزمش
غرور و عزت ملی. زمان اتحاد است و به ما پیغام وحدت داد، زعیمی با صلابت که به ایران قول عزت داد، به خون پاک او سوگند فتح قدس نزدیک است، که سید در حسینیه خودش این را بشارت داد.
امین امت ایران دا عدالت برقرار دی، دیلین دا ذکر یا حیدر بو کسب اقتدار دی، چنان ستار و باقر خان، چنان میرزای کوچک خان، قیام دی مدرس تک امین طاغوت خار دی. خلیج فارس مواج و پر است از خشم ایرانی، کنون لبریز خواهد شد خلیج از نقش سفیانی، به یمن وعده صادق به قول سید مظلوم، که فرعون غرق خواهد شد در این دریای طوفانی.
حسن بر بوسهایی که در اعماق گلو مانده، سپاه کفر خواهد شد ذلیل و خوار و درمانده. زمان مرگ آمریکا، زمان مرگ صهیون است، علی سربازهای فتح خیبر را فرا خوانده. لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش فخر نبردی بی امان، آماده باش آماده باش، ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش فخر نبردی بی امان، آماده باش آماده باش.
گل می شفوفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس. می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. سحر نشونه روشن لطف خدا به ماست. سحر نعمت ویژه خدا برای ما بنده هاست. سحر محبوب ترین وقت برای بنده های محبوب خداست. سحر ناب ترین فرصت برای کوبیدن درهای بهشت. سحر یک قطعه هموار از صراط مستقیم زندگی و بندگی. در جاده سحر میشه قدم‌ها رو تندتر و بلندتر برداشت. میشه به جای دویدن پرید. میشه با سرعت و اطمینان بیشتری رسید. میشه رسید به هر باغ سبزی که با پای ایمان میشه دید. میشه کوبه این باغ سبز و امن و کوبید. میشه صدای مهربان خدا رو شنید. خدایی که سحر به سحر به اهالی سحر مژده و بشارت بارانو میده و میگه بنده های من به ضیافت سحرگاهی من خوش آمدید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد.
خوش آنان که دائم در نمازند،
بهشت جاودان بازارشان می.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلاً باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان. وگر من روی زیبا، روی زیبا در جهان هست، وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
خدایا به هم زبان و بیانی بده که در گفتن از تو به لکنت نیفته. ذهنی بده که در وقت یاد کردن از تو و نعمتات دچار فراموشی نشه. دلی بده که در وقت توجه به تو دچار غفلت نشه. خدایا به من فهم شناخت خودت و لذت ایمان و اخلاص و بچشون. به من درک تفاوت بین کیفیت صفات تو و بندگان تو بده. به من بفهمون که خدا بودن چجوریه و بنده بودن چطور. خدایا اجازه بده که هر روز همین ساعت در مقابلت بایستم و به قصد قربت تو به درگاهت دست دعا بردارم. یک شنبه 14 تیر ماه 1405 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 3:08 خواهد بود. لحظه هاتون سرشار از نور و آرامش.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. حمید وحیدی هستم خدمت شما. رزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو از درگاه خداوند متعال دارم. در حضور قرآن کریم کلام الهی هستیم. آیه 85 از سوره مبارکه آل عمران تا آیه 93 رو با هم یک مروری کنیم. خدا می فرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و آخرت من الخاسرین. هر کس غیر از اسلام، خب مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید که اسلام اینجا تسلیم شدنه، تسلیم حقیقت شدن. اونهایی که تسلیم حقیقت نمیشند اینها دیگه هیچ کاری از اینها پذیرفته نیست. وقتی انسان اومد پا روی حقیقت گذاشت و منکر حقیقت شد، حالا همه کارهای خوب رو هم انجام بده. واقعا فکر میکنید دیگه کارهای خوب انجام دادن ارزشی داره، اهمیتی داره، در حالی که انسان یک فردیه که اهل باطله و مروج باطله و طرفدار باطل هست در زندگیش. میخواد بگه روح همه کارها پذیرفتن حق و حقیقته. اون رو که پذیرفتی، کارهای دیگرت ارزش پیدا میکنه و مورد قبول خداوند قرار میگیره. در آیه بعدی خداوند میفرماید که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. اونهایی که ایمان پیدا کردند، لحظاتی در زندگیشون حقیقت رو دیدند، واقعیت رو دیدند و اعتراف به اون کردند و بعدن انکار کردند، از روی عمد انکار کردن، اینها دیگه چگونه میخوان هدایت بپذیرن؟ و اینها فهمیدن که ان الرسول حق، پیامبر حق، حقیقت، حقانیت وجود نازنین رسول رو فهمیدن و بینات و دلیلهای آشکار رو هم دیدند. و الله لا یهد القوم الظالمین. اینها چون جزو قوم ظالمین میشن، خداوند هم اسباب هدایت رو فراهم نمیکنه، چون اصلا اینها هدایت رو نمیخوان، اینها خودشون گمراهی رو انتخاب کردن. اولئک جزاء هم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. جزای اینها خیلی سنگینه. کسانی که حق رو فهمیدند و متوجه شدند که پیامبر اسلام دعوت به حق و حقیقت کرده، دیگه اینها مشمول لعنت خدا و ملائکه و همه انسانها قرار میگیرند و در عذاب ابدی اینها قرار خواهند گرفت. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب. تخفیف هم شامل حال اینها نمیشه. از اینجا معلوم میشه کسانی که چه بسا ناآگاهانه و از غیر عمد مرتکب خلافی بشن، جای تخفیف براشون هست. اما اونهایی که با یک آگاهی مرتکب انکار حقیقت بشن و کفر رو انتخاب بکنن، اینها تخفیف عذاب هم ندارن. ولا هم ینظرون. یکی از عذابهای الهی اینه که خدا به کسی نگاه نکنه. وای به اون کسی که مشمول نگاه پر از رحمت خدا قرار نگیره. اینجا یکی از عذابها عدم دیده شدنه، که نه خدا اینها رو نگاه میکنه، نه مؤمنین، نه انسانهای راستین. البته باز هم خداوند یک دریچه ای از امید به روی بنده هاش باز میکنه. هیچ وقت راه کاملا بسته نیست. الا الذین تابوا، مگر اینکه واقعا توبه کنن، جبران کنن، برگردن، پشیمان بشن و اصلحو و اصلاح بکنن اون خرابکاری هایی که در اون مدتی که کفر ورزیدند رو اصلاح بکنن. فإن الله غفور رحیم. خدا غفور است، رحیم است، آمرزنده گناهان هست و از رحمت خاصه خودش شامل حال اونها میکنه. در آیه 90 میفرماید ان الذين كفروا بعد ایمانهم. دو مرتبه اونهایی که باز کافر بشن بعد از اینکه ایمان آوردن، بعد از اینکه حقیقت رو فهمیدن، ثم ازداد و کفر، اینها دیگه چنان گاهی غرق در کفر میشن که لحظه به لحظه بر انکارشون، بر عنادشون، بر عدم ایمانشون افزوده میشه. دیگه کار به جای میرسه، لن تقبل توبتهم. اینها اصلا دیگه توبه نمیتونن توبه بکنن و توبه اینها مقبول درگاه خدا نیست، چرا که درهای توبه و بازگشت رو به روی خودشون بستن.